والله بخير. سال الله همتون مبارک باشه انشالله، سال خوب و پربار و جهت علمی و معنوی و اقتصادی و همه چی. اعیاد رجبیتون هم ماضیه و آتیه انشالله مبارک باشه. عیدی رو سادات خونه میدن آقا، باید یا 13 رجب یا 27 رجب یا نیمه شعبان. دیگه آدرس نخواهی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عن امیر المؤمنین علیه السلام: اعقل الخبره اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایت. دوباره میخونم روایت رو: اعقل الخبره اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایت فَإِنَّ رُوَاتَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَرُوَاتَهُ قَلِيلٌ. حکمت 98 نهج البلاغه. ترجمه لازمه؟ فرمود تفکر کنید، تأمل کنید در روایات، اما برای به کار بستن، برای عمل کردن، نه صرفاً برای نقل کردن. اونایی که اهل رعایت و عمل به اخبار هستن اینا کمن، اما اونایی که اهل نقل خبرن زیادن. یکی از دردسرهای ما طلبه ها که حالا بیشتر ما گرفتارش هستیم تا غیر طلبه ها همینه که ما اگر اصول کافی مطالعه میکنیم، اگر نهج البلاغه مطالعه میکنیم، اگر گاهی آیات کریمه قرآن رو بهش تأمل میکنیم، به یک آیه‌ای برخورد میکنیم یا یه روایتی برخورد میکنیم که به درد منبر و به درد جلساتمون میخوره، ذوق میکنیم. خیلی اهل عرض کنم نظم و این حرفا باشیم، زود فیش بر میداریم، فیشش میکنیم، یه جایی ثبتش میکنیم که دستمون نره، ماه رمضون دستمون پر باشه. اما حالا چه مقدار همتی که برای جمع‌آوری روایات، نقل روایات، منبر رفتن با این روایات داریم، برای عمل به این روایات داریم، اون جای بحث و گفتگو داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مشکینی، من تو درس اخلاقیشون خودم از ایشون شنیدم که ایشون میفرمود من هر چه گفتم اول خودم عمل کردم. منبرای ما چجوریه؟ روایت خوندنامون چجوریه؟ چون فرمود من هر چه گفتم اول خودم عمل کردم. وقت میدونید وقتی عمل اومد به دنبالش اون تأثیرگذاری هم خود به خود وجود داره ها. خب ما نقل روایت میکنیم برای اینکه مردم عمل کنن دیگه، غیر اینه هدف درست این است. ما اگر میریم برای مردم روایت نقل میکنیم، آیه میخونیم، ترجمه میکنیم، اینکه مردم احکام رو یاد بگیرن، اخلاق رو یاد بگیرن، آداب رو یاد بگیرن، آداب اسلامی رو، اینا رو بهش عمل بکنن. من فکر میکنم اگر انسان خودش عمل بکنه، عملش هم صرفا سوری نباشه، واقعا عمل بکنه، خود به خود جای اون نقل رو هم پر میکنه. گرچه این معناش این نیست که منبرها رو باید تعطیلش بکنیم، ما توجهمون رو باید به عمل زیاد کنیم. گفتن بد نیست، خیلی خوبم هست. امیرالمؤمنین هم توی مسجد کوفه برای مردم منبر میرفت، موعظه‌شون میکرد، موعظه کرده، با اینکه امیرالمؤمنین مجسمه عمل بود، عمل به همین روایات و آیات کریمه قرآن، اما حرفم میزد. معناش نیست که حرف زدن رو ما تعطیلش بکنیم، اما اون حرفی اثر داره که توسط یک فردی زده بشود که اهل عمله. و دوستان بزرگوار، این نام شیعه‌ای که ماها به یدک میکشیم برای خودمون، این شرط داره. صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمود ان کنت تعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک ان فانت من شیعتنا. ان کنت تعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک ان فانت من شیعتنا و الا فلا. این و الا فلاش مهمه، یعنی نفیش هم فرمود، یعنی اگر به اوامر و نواهی ما توجه نکنید شیعه نیستید. چه بسا انسان محب باشه ها، اما شیعه نیست. شیعه واقعی کسی است که به دستورات اهل شیعه، یعنی پیرو دیگه، اونی که پیروی عملی نمیکنه که پیرو نیست که. حالا من هی بگم آقا من عرض کنم پیروی میکنم، با گفتن که پیروی درست نمیشه که. شیعه یعنی پیرو، باید پیروی عملی داشته باشه. یه صلوات بفرست. الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری تفصیل ذلك انه اذا حدث العیب بعد العقد على المعیب فإما أن يحدث قبل القبض وإما أن يحدث بعده في زمان خيار يزمن فيه البائع المبيع وإما أن يحدث بعد مضي الخيار. خب با این فاصله ای که از آخر سال گذشته تا بگیم نمیدونم ابتدای سال جدید، یا دیگه ابتدا نیست، ابتداش تموم شد، تا 18 فروردین، عرض کنم خدمت شما این فاصله ای که افتاده باید یه مقداری برگردیم تا انشالله بیاد تو فضای بحث و بحث رو ادامه بدیم. ببینید دوستان، خاطر مبارکتون باشه، ما وقتی میخواستیم بحث مسقطات خیار رو بحث بکنیم، صفحه 279 یادتون باشه، ما بحث رو سه قسمتش کردیم. گفتیم بعضی از امور هست که فقط مسقط رد است، مسقط عرش نیست. چون در خیار عیب دوستان میگفتیم کسی که مال معیب رو دریافت کرده مخیر بین چی و چیه؟ مخیر است بین رد و عرش. بعضی از چیزا رد و مسقط هست، مسقط رد هست، اما مسقط عرش نیست، عرش سر جای خودشه، فقط دیگه نمیتونه رد بکنه. بعضی از چیزا هست نه، عرش رو ساقط میکنه اما حق رد رو ساقط نمیکنه. یه سری چیزا هم هست هم رد رو ساقط میکنه هم عرش رو، دیگه طرف نمیتونه عرش بگیره و نمیتونه رد بکنه. ما از ابتدای صفحه 279 کدوم یکی از این سه قسم رو شروع کردیم؟ ما یسقط رد خاصتن، اونی که رد رو ساقط میکنه اما عرش رو سر جای خودش نگه میداره، یعنی دیگه نمیتونه رد بکنه اما میتونه عرش بگیره. درست شد؟ خب تا اینجا، تا بحث امروزمون، سه تا از این مسقطات رو شمردیم، اونایی که رد رو ساقط میکنن اما عرش رو ساقط نمیکنن. چهارمیش این بحث امروزمونه، الرابع من المسقطات. این مسقطات یعنی مسقطات رد خاصتاً دون العرش. اینو توجه بکنید با این فاصله ای که شده، اینو حتما باید بهش توجه کنید تو مطالعاتتون. مسقطات یعنی مسقطات رد خاصتاً دون العرش. چهارمین از مسقطات رد حدوث عیب عند المشتری، این که نزد این آقای مشتری عیبی حادث بشود، یه عیبی پیش مشتری حادث بشه. بحث حدوث عیب دوستان پیش مشتری سه تا صورت داره، به عرایزم خوب دقت کنید. از این سه تا صورت دوستان مراد ما از مسقط چهارم یکی از این سه تا صورته، دوتاش محل بحثمون نیست. ولذا برای این که روشن بکنیم که کدوم دوتا مورد بحثمون نیست و کدوم یکی مورد بحثمون هست، این سه صورت رو اول باید چکار کنیم؟ بازش بکنیم که این سه صورت چیا هستن، که دو صورت چه از محل بحثمون در واقع خارج بکنیم. صورت اول دوستان این است که عیب حادث بشود در مبیع قبل از قبض مشتری. آقای بایع جنسشو فروخته به مشتری، جنسشو فروخته، معامله تمامه، اما هنوز مشتری جنس رو شرعا قبض نکرده، یعنی قبضی که قبض شرعی باشه انجام نداده. بعد از بیع، بعد از عقد و قبل از قبض، یه عیب عرض کنم، یه عیبی در این مبیع حادث شد، حدوث عیب انجام شد، عیب حادث شد در این مبیع. این یه مدل حدوث عیبه قبل از قبض. صورت دوم این است که عیب حادث شود در مبیع بعد از قبض مشتری، اما در زمان خیاری که بایع، عرض کنم خدمت شما، مبیع رو در اون زمان خیار ضامنه. آخه میدونید در زمان خیار توی مواردی اگر لطمه ای به مبیع وارد بشود در زمان خیار دوستان، این به عهده کیه؟ به عهده آقای بایع ملا خیار له، که قاعده داره، مثلا مثل خیار مجلس، خیار حیوان، خیار شرط. تو اینجور موارد در زمان خیار ولو آقای مشتری مبیع رو قبض کرده، اگر عیبی درش حادث شد، اون عیب به عهده کیه؟ به عهده ملا خیار الهه، به عهده بایعه. اگر بعد از قبض و در زمان خیار اینجوری عیب حادث شد، این میشه صورت دوم. صورت سوم اونجاییست که عیب حادث بشود بعد از مضی خیار، یعنی بعد از اتمام خیار، اون موقع عیب حادث بشه. جناب شیخ انصاری دوستان میفرماید از این سه صورت، صورت سوم محل بحث ماست، نه صورت اول و دوم. صورت سوم محل بحث ماست، نه صورت اول و دوم. حالا سوال دوستان بزرگوار، چرا صورت اول و دوم محل بحثمون نیست؟ اولیشون صورت اول و دوم رو یه بحثی در موردش میکنه، میخواد خارجش بکنه تا بعد برسیم به صورت سوم که محل بحث ماست. دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید هیچ اختلافی ظاهراً وجود ندارد که عیب حادث قبل از قبض مانع از رد نیست. یعنی اگر قبل از قبض مشتری عیبی حادث شد، این باعث نمیشه که آقای مشتری نتونه این مبیع رو رد بکنه و برگردونه، بلکه این عیب مثل عیبی است که قبل از عقد وجود داشته. لذا ولو عیب حادث شده قبل از قبض مشتری، قبل از قبض مشتری عیب حادث شده، اما باز مشتری میتواند به واسطه همون عیب قبلی ها این معامله رو فسخش کنه، برگردونه مبیع رو، برگردونه بگه پول منو بده، مبیع رو برگردونه بگه پول من رو بده. حتی دوستان در ثبوت عرش، یعنی همین عیب حادث قبل از قبض، ایشون میفرماید بعضی ها گفتن عرش رو هم ثابت میکنه، گرچه تو عرش اختلافه، یعنی یه کسی میتونه بگه آقا یه عیبی اول داشت، یه عیبی هم قبل از قبض من مشتری حادث شد، دوتا عیب رو بذار رو هم دیگه عرش جفتشو به من بده. ایشون میفهمد بعضی این رو هم پذیرفتن، گفتن عرشش هم میتونه بگیره، علاوه بر این که میتونه رد بکنه عرشش رو هم میتونه بگیره. البته عرض کردم در مورد عرش اختلافه، بعضی ها گفتن میتونه، بعضی ها گفتن نمیتونه. این صورت اول. صورت دوم، عیب حادثه در زمان خیار است. عیب حادثه در زمان خیاره. ایشون میفرماد این مورد دوم هم، صورت دوم هم اختلافی نیست که مانع از رد نیست، بلکه دوستان این عیب خودش سبب مستقل است برای جواز رد، بلکه برای عرش. البته حالا تو عرشش همون اختلافی که سابقا گفتیم اینجا هم وجود داره. در واقع دوستانا یه عده گفتن تفاوتی وجود ندارد بین این که این عیب قبل از قبض مشتری باشد یا بعد از قبض و در زمان خیار باشه، تو اون قاعده عرض کنم این رو هم ملحق میکنه به صورت اول، چه قبل از قبض باشه چه بعد از قبض و در زمان خیاری باشد که به عهده عرض کنم آقای بایعه ضرری که به این مبیع وارد میشه، هر جفت یک وضعیت داره. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، الرابع من المسقطات، چهارمین از مسقطات که عرض کردم مسقطات مراد مسقطی است که عرض کنم مسقط رد باشد خاصتا دون العرش. خب رابع از مسقطات چیه؟ حدوث عیب عند المشتری، حدوث عیب پیش آقای مشتری. و تفصیل و ذالک، تفصیل این مسئله اینه، این که ایشون تفصیلش میده علتش عرض کردم اینه که این حدوث عیب عند المشتری صوری داره که برخی از این صور محل بحثمون هست، مرادمون هست، بعضیش نیست. ایشون میخواد تفصیلش بده تا معلوم بشه کجاها محل بحثمون هست کجاها نیست. و تفصیل ذالک انه اذا حدث العیب بعد العقد على المعیب، اگر عیبی بعد از عقد و معامله بی بر معیب حادث بشود، این حدوث بعد از عقد سه حالت داره. فاما، سه تا اما رو دوستان روش ماجیک فسفوری بکشید، دورش خط دندونه دار بکشید، سه تا اما داریم. فاما یک، ان یحدث قبل القبض، یعنی بعد از عقد و قبل از قبض. دوستان قبل از قبض یعنی قبل از قبض بگید مشتری، که قاعده چی میگه؟ میگه تلف المبیع قبل القبض من مال بائعه، تلف المبیع قبل قبضه من مال بائعه. خب این یک صورت. بله، اون وقت دیگه عیب رو هم ملحق به تلف میکنه، میگن تلف جزئه، عیب رو هم ملحق به تلف میکنه. و اما ان یحدث بعده فی زمان خیارن یزمن فیه البائع و المبیع، یا اینکه امای دوم، صورت دوم، حادث شده اون عیب بعد از قبض اما در زمان خیار. آقا در زمان چه خیاری؟ فی زمان خیار یزمن، و در اون زمان آقای بایع مبیع را، بایع فاعل یزمن، المبیع مفعول یزمن، در زمان خیاری که آقای بایع مبیع را در اون زمان ضامنه، مثلا خیار مجلس، حیوان، شرط، تو این زمانها اگر عیبی حادث بشه در زمان خیار، ولو آقای مشتری قبضم کرده ها، ولو آقای مشتری قبضم کرده، اما عیبش به عهده آقای بایع. البته توجه بکنید مراد از این عیب نیست که این آقای چماق ورداره بزنه سر کالا بشکنتش. اگر عیب عیبی باشه که مشتری خودش عمدن مثلا درش وارد کرده، اونا از محل بحثمون خارجه. اینا دیگه چون لمعه رو خوندید براتون واضحه. عیب یعنی عیبی که مقصرش آقای مشتری نباشه، مثلا یک عیب سماوی باشه، مریضی باشه، مثلا در مورد عبد و حیوان و امثال اینها. اینم صورت دوم. صورت سوم، و اما ان یحدث بعد مضی الخیار، اگر این عیب حادث بشود بعد از اتمام خیار، یعنی زمان خیار تمام شده، خیار مجلس دیگه نداره، خیار حیوان سه روزش گذشته، خیار شب مدتش تمام شده، بعدش این عیب حادث شده. ول مراد بل عیب الحادث هنا هو بل تأخیر. مراد ما این سومیه، اولی و دومی نیست. آقا چرا اولی و دومی نیست؟ میگه و عمل اول، اول یعنی عیب حادث قبل از قبض. فلا خلاف ظاهرن فی انهو لا یمنع الرد، هیچ اختلافی ظاهرن وجود نداره که این عیب، این عیب حادث قبل از قبض مانع از رد نیست. بل فی انهو هو کل موجود قبل العقد حتی فی ثبوت العرش فیه. این فی انهو رو با بل عطف به کجا میکنید؟ ظاهرا این عطف به فی انهو دو سه کلمه قبلشه دیگه ها، باید بگیم فلا خلاف ظاهرا فی انهو لا یمنع الرد، بلکه لا خلاف ظاهرا فی انهو. اینو داشته باشید کارش دارم ها، یعنی هیچ اختلافی نیست در این که هو کل موجود قبل العقد، یعنی این هو یعنی ای به حادثه بگو قبل از قبض و بعد از عقد. این عیبه مثل همون عیبی است که موجود بوده قبل از عقد، یعنی اگر یک عیبی قبل از اینکه عقد اصلا انجام بشه وجود داشته، او چه وضعیتی داره؟ الان عیبی هم که بعد از عقد و قبل از قبض انجام شده همون وضعیت رو داره، هیچ اختلافی نیست حتی فی ثبوت العرش فیه. خب تا اینجا دوستان، یعنی ثبوت عرش اختلافی هست یا اختلافی نیست؟ چون لا خلاف رو سر فی انهو هم در آوردیم دیگه، یعنی لا خلاف فی انهو هو کل موجود قبل العقد، حتی لا خلاف حتی فی ثبوت العرش فیه. بعدش چی میگه؟ میگه علل خلاف الاتی فی احکام القبض. این علل خلاف الاتی فی احکام القبض یعنی تو بحث عرشش اختلافه. ولذا ببینید شهیدی پاورقی چی میگه؟ میگه از ظاهر ان قوله فی انهو فی الموضع الثانی غلطون فی العباره، از قضیته عدم الخلاف فی ثبوت العرش فیه و هو منافل لقوله علی الخلاف الاتی فی احکام القبض. دقت میکنید؟ یعنی اگر اونجا ما بل فی انهو بیاریم، فی انهو رم عطف فی انهو قبلی بکنیم که جای دیگه هم نداریم که عطف به اون بکنیم، لا خلاف سر اونم میاد، حتی هم طبیعتا میشه لا خلاف، بعد با علل خلاف جور در نمیاد. حالا یه نسخه دیگری محشین آوردن، گفتن اون نسخه احتمالاً درست باشه ولی اینکه مشکل رو حل بکنن، دیگه ببینید خودتون. علا ای حالین شیخ میخواد بگه ثبوت عرض چیه؟ بگو اختلافیه. حالا کجای آتی که ایشون میگه کجاست؟ عرض کنم یادداشت کنید جلد ششم صفحه 282 تا 285، 282 تا 285 چهار صفحه اونجا مفصل در این مورد بحث میکنه. یعنی من نمیتونم اون رو گزارش براتون بدم، مفصله و باید مراجعه کنید. اجمالا بدانید در ردش هیچ اختلافی نیست که نمیتونه رد بکنه، عذر میخوام که لا یمنع الرد یعنی میتونه رد بکنه، اما در عرشش اختلاف. این صورت اول. صورت دوم و اما الحادث فی زمن الخیار، یعنی صورت دوم، فکذلک لا خلاف فی انه غیر مانع ان الرد، همچنین هیچ اختلافی نیست در این که این عیب حادثه در زمان خیار مانع از رد نیست، یعنی ولو در زمان خیار نزد آقای مشتری عیب حادث شده اما باز میتونه رد بکنه و جنس رو برگردونه به آقای بایه پولشو بگیره. بل هوه یعنی این عیب، عیب حادثه در زمان خیار سبب مستقل موجب للرد، این خودش یک سبب مستقله، یعنی حتی کار دوستان به عیب سابقم نداریم، عیب سابقم که نباشد خود این عیب باعث میشه که ما بتونیم رد بکنیم. بله لعرش حتی میتونیم به واسطه این عیب حادث عرش بگیریم، البته تو عرشش همون اختلافی که گفتیم وجود داره، علل خلاف الاتی فی ما قبل قبض، بنابر همون اختلافی که در قبل قبض وجود داشت اینجا هم همون وجود داره، البته بنا ان علی اتحاد المسالتین. آقایون مسالتین یعنی چی؟ یعنی قبل از قبض و بعد از قبض و در زمان خیار. آخه قبل از قبض با بعد از قبض در زمان خیار رو آقایون یکیش کردن، گفتن حکمش یکیه. کما یظهر این اتحاد من بعض، ضمیر یظهر رو بزنید به این اتحاد مسئلتین، این اتحاد مسئلتین از بعضی از فقها ظاهره. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ما در مورد این از این همینجا بهتون عرض بکنم، ما الان صورت اول و دوم رو بحث کردیم، صورت سوم کجا میاد؟ آخر صفحه 303 از پایین سطر سوم داره اما ثالث، آخر صفحه 303 از پایین داره اما ثالث سطر سوم، اونجا ثالث میاد، یعنی صورت سوم که بعد از مضی خیار باشه اونجا میاد. ما هنوز کجاییم؟ تو صورت دومیم، تو صورت دوم هستیم. این صورت دوم هنوز کار داره. ببینید آقایون، دلیل این که آقایون عیب در زمان خیار رو گفتن مانع از رد و عرش نیست چیه؟ گفتن عیب در زمان خیار مانع نیست، یعنی شما میتوانی عیب حادثه در زمان خیار که اتفاق افتاد رد کنی، عرش بگیری، با همین عیب ها رد کنی و عرش بگیری. دلیلش چیه؟ ایشون میفهمد بعدن خواهد آمد. ما یه قاعده ای داریم، اون قاعده اینه، گفتن آقا تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له. من بایه با شما مشتری معامله کردیم، شما مشتری خیار داریم، وقتی شما خیار داریم، اگر مبیعی که من به شما فروختم در زمان خیار شما عیبی حادث بشه درش، تلفی اتفاق بیفته، این تلف که میگیم اما از تلف کل و تلف بعض از که عیب رو هم شامل بشود، اگر اتفاقی برای این مبیع افتاد، این به عهده کسیست که خیار نداره. البته طبیعتا دوستان باید فرض بکنیم آقای بایه خیار نداره ها، مثلا خیار شرطی که برای مشتری شرط شده، یا خیار حیوان که مال مشتریه، یا مثلا خیار مجلس که برای بایه اسقاط شده برای مشتری وجود داره. اینجوری باید فرض بکنیم که مشتری خیار داشته باشه، بایه خیار نداشته باشه، نفی کنیم خیار رو برای آقای مشتری. خب اینجا دوستان آقایون گفتن حدث در زمان خیار آقای مشتری مضمونون علل بایه و من مال بایه، از جیب بایه این عرض کنم حدثی که اتفاق میفته، چه حدث باعث تلف بشود چه حدث باعث عیب بشه. و معنای این حرف این است که آقای بایه زامنه، به همون وجهی که عرض کنم عیوب قبل از قبض رو زامنه، عیوب قبل از عقد رو زامنه، به همون وجه این عیوب رو زامنه. البته دوستان ایشون میفهمد این حرف یه مخالفی داره، اون مخالف دوستان عرض کنم مرحوم محقق است تو درسش. ایشون میفرماید حکایت شده از محقق حلی، از محقق حلی، که این محقق حلی در سر درس خودش یه مطلبی فرموده که با حرف اینجا مخالفت داره. ایشون چی فرموده؟ فرموده اگر در مبیع عیبی حادث بشه، این عیب حادث در زمان خیار، خوب دقت کنید عرضم رو، عیب حادثه در زمان خیار به مشتری اختیار رد میده، اما اختیار رد آقای مشتری فقط و فقط در زمان خود خیاره. یعنی اگر میخواد رد بکنه کجا باید رد کنه؟ تا وقتی که خیار تمام نشده، اون موقع باید رد بکنه. و همچنین این که عیب حادث تأثیر ندارد در مانع شدن از رد به عیب سابق، یعنی این عیب حادث مانع از این نیست که آقای مشتری به واسطه همون عیب سابق بخواد رد بکنه، میتونه به واسطه وجود اون عیب سابق رد بکنه ولو الان عیب حادث شده، این مانع نیست. ایشون میفرماد این عدم مانعیتش هم فقط و فقط در زمان خود خیاره. اما وقتی زمان خیار تمام شد، زمان خیار گذشت، اینا یک هفته زمان خیار شرط برای خودشون قرار داده بودن، الان یک هفته چی شده؟ تمام شد. وقتی خیار منقضی شد، ایشون میفرماید حکم عیب حادث، حکم همون عیبی است که مضمون علل مشتری است، یعنی درست مثل عیبی است که گردن مشتری است، از جیب بایع نیست. دوستان بزرگوار، اگر عیب شد مضمون علل مشتری، دیگه این عیب گردن من مشتری. وقتی گردن من مشتری شد، نمیتونم کالایی را که معیوب شده و عیبش گردن خودم برگردونم به بایه. حتی دوستان به عیب سابق. چرا؟ چون درسته این یه دونه عیب داشته، الان من میخوام برگردونم با چند تا عیب میخوام برگردونم؟ با دو تا عیب میخوام برگردونم، جائز نیست. چرا؟ چون بعد از مضی زمان خیار اگر بخوام برگردونم، عیبی که حادث شده گردن خودمه. این حرف جناب محقق، این حرف جناب محقق. اینو بخونیم شهید اول، ببینیم در دروس چی میگه. و یدل علی ذلک ما یأتی، دلالت میکنه بر این. ذلک رو دوستان بزنید به این که عیب در زمان خیار مانع از رد و عرش نیست. دلالت میکنه بر همین حرفی که ما توی صورت دوم زدیم، ما گفتیم عیب در زمان خیار مانع از رد و عرش نیست، میتونی رد کنی، میتونی عرش بگیری به واسطه این عیب. دلالت میکنه بر این مطلب ما یأتی، اونی که بعدن میاد. ما یأتی چیه؟ بعدن خواهیم خون. من ان الحدث فی زمان الخیار مضمون علی البائع و من ماله. یه همون قاعده ایه که عرض کردم، تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له. و معناهو، معناش میدونی چیه؟ معناش اینه زمانهو، یعنی زمان بایه، علل وجه الذی یزمنهو قبل القبض. یعنی آقای بایه زامن است به همون وجهی که آقای بایه زامن است قبل از قبض. چطور قبل از قبض اگر عیبی حادث بشه گردن بایعه؟ الان هم که بعد از قبضه، اما در زمان خیاره، اینم گردن بایعه. بل قبل العقد، بلکه عیوبی که قبل از اینکه عقدی بین من و شما اتفاق بیفته در مبی وجود داشته، اونا هم گردن بایعه دیگه. این میشه مثل اون. چرا دیگه؟ بله، عنوان بایعه رو نداره، بگید گردن زیده، گردن شخصه. حالا ما به عنوان بایعه کار نداریم، گردن این آقایی است که فروخته بعدن. الا ان المحکی، این الا میخواد یه مخالف رو برای ما نقل بکنه. الا ان المحکی عن المحقق فی درسهی فی ما لو حدث فی المبیع عیبان. ایشون تو درسش در این بحث که اگر حادث بشه در مبیع عیبی، اینجور فرموده ان تأثیر العیب الحادث. دقت کنید، تأثیر عیب حادث در زمان خیار. فی زمان الخیار رو دوستان قید حادث بگیرید، قید حادث بگیرید. تأثیر اون عیبی که در زمان خیار حادث شده، که به مشتری دوستان خیار رد میده، و همچنین این تأثیر رو براتون بیان کردم. و این تأثیر عیب حادث در زمان خیار چیه؟ به مشتری خیار رد میده با این عیب حادث، مشتری میتونه رد بکنه. و همچنین و کذا عدم و تأثیرهی فر رد بالعیب القدیم. یعنی این عیب حادث تأثیر نداره در رد به عیب قدیم. دوستان تأثیر نداره یعنی چی؟ یعنی باعث نمیشه که من نتوانم رد کنم به اون عیب قدیم. مانع از رد به عیب قدیم نیست. با وجود این عیب حادث باز من میتونم چیکار کنم؟ مبیع رو برگردونم به واسطه همون عیب قدیم. این تأثیر و اون عدم تأثیر، انما هو مادام الخیار. این هو یعنی اون تأثیر و این عدم تأثیر. تأثیر عیب در زمان خیار و عدم تأثیرش در رد به عیب قدیم، اینا مال وقتی است که هنوز خیار من مشتری باقی است. فاذن قزل خیار، وقتی خیار من تمام شد، کان حکمه حکم العیب المضمون علی المشتری. آقایون حکمه یعنی حکم عیب حادث در زمان خیار، همون عیبی که تو زمان خیار حادث شده. وقتی زمان خیار تمام شد، حکم عیبی را پیدا می کند که مضمون علی المشتری است. آقایون وقتی این عیب شد مضمون علی المشتری یعنی چی؟ یعنی اولا به واسطه این عیب حادث من نمیتونم برگردونم، ثانیا خود همین مانع از رد به واسطه عیب قدیمه. چرا؟ چون عیب قدیم یه عیب بود، الان شده دو تا عیب. من چجوری یه کالایی رو که دو تا عیب داره، یه عیبش هم گردن خودم رو برگردونم به بایه. بایه ممکنه بگه آقا این عیب دومش گردن خودت بوده، من این مبیع رو قبول نمی کنم. این تا اینجا درست شد؟ سوال دارید بفرمایید تا بریم سر بحث. نه دیگه، نفرمایید دیگه. قبل از الا ان المحکی نمی گفت مادام الخیار، حتی اگر زمان خیار گذشت، چون عیب در زمان خیار بوده گردن بایه. شما بعد از اتمام زمان خیارت باز میتونی برگردونید به دلیل اینکه این خیار، این عیب گردن آقای بایه بوده. تلف المبیع فی زمان الخیار یعنی تلفش در زمان خیاره، نه رد شما در زمان خیاره. محقق رو که بگذارید کنارا، آقایون دیگه چی میگن؟ میگن اگر تلف ای در زمان خیار بود شما میتونی برگردونی. کی میتونی برگردونی؟ دیگران میگن چه در زمان خیار چه بعد از خیار. محقق میگه فقط تو زمان خیار میتونی برگردونی، بعدش دیگه نمیتونی برگردونی. یعنی رد شما زمانش کیه؟ ای زمانش زمان خیاره، اما رد شما زمانش کیه؟ بقیه میگن رد شما چه در زمان خیار باشه چه بعد از مضی خیار باشه، چون عیب در زمان خیار بوده و مضمون علی البایعه، شما میتونه برگردونه حتی بعد از زمان خیار. اما الا ان المحکی چی میگه؟ میگه تو زمان خیار میتونه برگردونه. بعد انما هو ما دام الخیار یعنی همیه، اون دیگه اینو قبول ندارن. این میگه بعده انما هو ما دام الخیار. من نخواستم دیگه واردش بشم، بذارید توضیح بدم. ایبی نداره حالا به برکت فرمایش ایشون و سوال ایشون. ببینید یکی از سوالاتی که تو اون سه صورتی که ابتدا درست کردیم سوال ممکنه بشه اینه که شما یکی از سه صورت رو گفتید، حدوث عیب قبل از قبض. خب قبل از قبض اگر عیب حادث بشه مبی پیش کیه؟ چه بایعه. و حالا که شما مقسم این سه تا قسمتون چی بود؟ حدوث و عیبن عند المشتری. من لا بلای صحبتم جواب این رو دادم ها، اما دیگه بازش نکردم. لا بلای صحبتم چی گفتم؟ گفتم قبض شرعی، یعنی قبضی که قبض باشه شرعا. اگر یه کسی رفت قبض کرد اما قبضش قبض شرعی نبود، مثلا بدون اجازه آقای بایع بود در جایی که مثلا ثمن رو پرداخت نکرده، قبض شرعی اتفاق نیفتاده، پس میتواند قبض صورت نگیره در این حال بگو مبی پیش آقای مشتری باشه. این یک جواب که حالا توی یه جاهایی به دردمون میخونه. یک جوابم دوستان اینه، یعنی ممکنه بگیم اصلا این سه قسم مقسمش اون نیست، مقصدش حدوث عیبه. ایشون درسته گفت حدوث عیب عند المشتری ها، اما بعد اومد کلی بحث رو باز کرد که آقا حدوث عیب سه صورت داره، ما این سه صورت رو میخوایم بحث کنیم و روشن بشه که صورت سومه. خب سوال دیگه ندارید؟ یکی دو تا سه سوال بکنید تمومش کنید. آخر دعوانا الحمدلله. آخه این بحث بعدی رو بخوام شروعش بکنم جهنم نمیشه، پسش مفصله.